إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حکمت الهی که به نظر ایشان مشتمل بر دو علم است، یکی علم به مبدأ و یکی علم به معاد، که هر کدام هم باز زیر مجموعه هایی داره. علم به مبدأ شامل علم به ذات و صفات و افعال مبدأ میشه، و علم به معاد شامل علم به نفس و علم به قیامت و علم به نبوات میشه. ایشان در جلد هفتم، یعنی در ابتدای جلد هفت، مقداری از مباحث مربوط به نبوات را مطرح فرمودند. مباحث مربوط به ذات و صفات و افعال واجب هم که در همین جلد ششم و هفتم میاد، و مباحث نفس هم که در جلد هشتم و آغاز جلد نهم میاد، و ادامه جلد نهم هم تا آخر پیرامون بحث معاد. حالا ایشون میفرمایند که با توضیحاتی که داده شد، قرآن و برهان هر دو هماهنگن و هر دو اتفاق دارن بر این که تعلم حکمت الهی که همین علم به مبدأ و معاد باشه، باعث فوز به بقاء ابدی است، و ترک حکمت الهی یعنی ترک علم به مبدأ و معاد موجب خسران ابدی است. قرآن و برهان در دلالت بر این مطلب هماهنگ هستند. بعد ایشان می‌فرمایند که من در این کتاب مطالب و مباحث حکمت الهی را برهانی کردم، و این مطالب حکمت الهی، مباحث حکمت الهی، همان چیزی است که مقاصد اصحاب وحی و تنزیل و محکمات اسرار اهل تأویل، اهل تأویلی که علوم خودشون رو از ملائکه اخذ میکنن و میگیرن. پس بنابراین مباحث حکمت، یکی مقصود اصحاب وحی و تنزیله، یعنی انبیاء عظام علیهم السلام، و یکی هم از محکمات اسرار اهل تأویل، و اهل تأویل علوم خودشون رو از ملائکه میگیرن، از بالا دریافت میکنن. به مناسبت این فرمایش ایشان و این جمله‌ای که ایشان فرمودن، حالا که ما نتونستیم دیروز بحث را تمام بکنیم، لازم است که در اینجا به طور خلاصه به معانی تأویل اشاره بکنیم و ببینیم مقصود ایشان از تأویل که می‌فرمایند مطالب حکمت الهی، مباحث حکمت الهی، محکمات اسرار اهل تأویل، کدام معنای تأویله. چون تأویل پنج معنا داره، یک معنای تأویل همون تفسیره که تفسیرم عبارت است از بیان مراد از آیه. تفسیر تبیین مراد از آیه هست. یه معنای تأویل تفسیره، گاهی تأویل گفته میشه یعنی همون تفسیر، چنان که از امام کاظم علیه السلام نقل شده راجع به آیه مباهله که فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، حضرت کاظم علیه السلام می فرماید که تأویل ابناءنا حسنین علیه السلام هستند و تأویل نساءنا حضرت زهرا سلام الله علیها و تأویل انفسنا هم وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. این که در روایت حضرت کاظم علیه السلام می فرمان تأویل این آیه شریفه، اینه مقصود از تأویل تفسیره در اینجا، یعنی مراد خدای متعالی از ابناءنا امام حسن و امام حسین علیه السلام، از نساءنا حضرت زهرا سلام الله علیها و از انفسنا هم امیرالمؤمنین علیه السلام. این یک معنای تأویله. معنای دوم تأویل عبارت هست از خلاف ظاهر. گاهی وقتا تأویل که گفته میشه یعنی معنای خلاف ظاهر، مثل این که مثلا وسأل القریه تأویلش میشه وسأل اهل القریه، جاء ربک تأویلش میشه جاء امر ربک، یا مثلا ید الله فوق ایدیهم ید تأویلش میشه قدرت. چون وسأل القریه، خب ظاهر قریه سوال از خود قریه است، یا جاء ربک ظاهرش مجیء خود پروردگاره، یا مثلا ید خب ظاهرش دسته. این هم معنای دوم تأویله که تأویل یعنی خلاف ظاهر، مثل این مواردی که عرض کردم. معنای سوم تأویل عبارت هست از معنای باطنی. چون که قرآن کریم خب بر حسب روایات ظاهری داره و باطنی داره، یه معنای تأویلم عبارت هست از معنای باطنی که معنای باطنی در طول معنای ظاهری است، یعنی منافاتی با معنای ظاهری نداره. خب این معنای باطنی که معنای سوم تأویل هست، این خودش باز دو قسم میشه. گاهی وقتا هست که بین معنای باطنی تناسبی با معنای ظاهری هست و گاهی تناسبی نیست، رمزه. مثلا اون جایی که بین معنای باطنی و ظاهری تناسب باشه، مثل این که مثلا معنای باطنی یخرج الحی من المیت یعنی بیرون آوردن مؤمن از کافر، یا بیرون آوردن عالم از جاهل، یه کسی پدرش کافر این مؤمن از کار در میاد، یه کسی پدرش جاهل عالم از کار در میاد. این معنای باطنی آیه شریفه یخرج الحی من المیت که ملاحظه می‌فرماید بین معنای باطنی و ظاهری که همون حیات و مرگ باشه تناسب است، چون ایمان موجب حیات و چنان که کفر عرض میکنم که موجب شقاوت هست، ایمان موجب سعادت، موجب حیات معنوی است. یا مثلا علم همینطور. گاهی وقت آمد که بین معنای باطنی و ظاهری تناسب نیست، مثل برخی از تأویلات عرفانی، مثلا تأویلاتی که ابن عربی داره، مثلا اینا تفسیر نیست تا این که مشمول تفسیر به رأی باشه و اون روایاتی که من فسر القرآن به رأیه فلیتبب و مقعده من النار مشمول اون روایات باشه. اینا تأویل به همین معنای سوم، بیان معنای باطنی است و بین معنای باطنی و ظاهری هم تناسبی نیست، رمزه. معنای چهارم تأویل مصداق عینی و خارجی است. تأویل به این معنا در آیه 52 سوره مبارکه اعراف به کار رفته که خداوند در اون آیه می‌فرماید که و هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله و هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله. این آیه کریمه درباره وقوع اخباری است که قرآن کریم از قیامت میده. هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله، یعنی این اخباری که قرآن کریم از قیامت میده اینا وقوع پیدا میکنه، اینها مصداق عینی و خارجی پیدا میکنه. اینم معنای چهارم تأویله. هیچ کدام از این معانی چهارگانه‌ای که تاکنون گفتیم در اینجا مراد نیست. یک معنای پنجمی تأویل داره، چنان که علامه طباطبایی قدس سره در تفسیر المیزان می‌فرماید، و اون معنای پنجم تأویل عبارت است از حقایق عرشی. حقایق عرشی یعنی حقایق برتر. معنای پنجم تأویل حقایق عرشی است که این حقایق عرشی قرآن کریم ناشی میشه از همین حقایق عرشی، از همین حقایق برتر ناشی شده و مستند به اونهاست. یعنی این حقایق عرشی، این حقایق مافوق برتر، هم منشأ قرآن کریمه که قرآن از اونها ناشی شده و قرآن مستند به اونهاست. چرا؟ چون خود قرآن کریم راجع به خودش می‌فرماید که انهو فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. انهو فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، یعنی قرآن کریم یه حقایق برتری داره، یک حقایق مافوقی داره. و این که قرآن کریم به صورت واژگان نازل شده، این برای این است که تا حدی به اذهان مخاطبان نزدیک بشه، به فهم اونها نزدیک بشه. ولی حقیقت قرآن که همین واژگان و همین معانی و مفاهیمی که ما ازشون میفهمیم که نیست. حقیقت قرآن عرض میکنم که در مراتب بالاتر هست. اون وقت شرط درک این حقایق عرشی که قرآن از اونها ناشی میشه و مستند به اونهاست به دلیل آیه انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، شرط ادراک این حقایق عبارت است از طهارت. انهو لقرآن کریم لا یمسه الا المطهرون. انه لقرآن کریم لا یمسه الا المطهرون، اگر قرآن همین مفاهیم و معانی بود که این که طهارت نمیخواست، این که شرط طهارت لازم نداشت، این که درک قرآن شرط طهارت لازم داره، معلوم میشه که قرآن یه حقایق برتری هست، یه حقیقت برتری هست. اون وقت علامه در این آیه هفت آل عمران که این بحث تعویل رو در اونجا دارن، که خداوند می‌فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. این که اینجوری خوندم طبق نظر علامه است. علامه این والراسخون فی العلم رو استیناف میگیرن، نه عاطف عطف نمیگیرن بر الله. معنای آیه شریفه این استش که این قرآنی که حکمت است، این کتاب، این قرآن که خداوند نازل فرموده بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مشتمل بر دو دسته آیات است، محکمات و متشابهات. کسانی که میل به گمراهی دارن، در قلوبشون زیغ میل به گمراهی است، اینها دنبال متشابهات قرآن میرن، به خاطر اینکه دنبال فتنه هستن، فتنه رو طلب میکنن، دنبال فتنه، فتنه انگیزی و فتنه جویی است. بعد می فرماد که و ما یعلمو تعویله الا الله، تعویل اینا رو جز خداوند نمی داره. و راسخون فی العلم، حالا اون فهم الذین فی قلوبهم زیغ بود، اما و راسخون فی العلم، راسخان در علم، اینها میگن که قرآن همش از طرف پروردگاره و ما بهش ایمان داریم، چه محکمات قرآن و چه متشابهات قرآن. اون وقت علامه می فرماین که راسخان در علم که ائمه علیهم السلام باشن، اونها به خاطر طهارتی که آیه تطهیر دلالت می کنه برش، متشابهات قرآن را و تعویل متشابهات رو می دونن، نه اینکه از این آیه استفاده بشه، نه و راسخون فی العلم استینافه به همین جوری که الان عرض کردم و معنا کردم. اما ائمه علیهم السلام که راسخان در علمن، اونها عالم به تعویل آیات متشابه هستن و عالم به تعویل قرآن هستن، تعویل قرآن رو بلدن به خاطر طهارتی که آیه تطهیر برش دلالت داره، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که اونم انه لقرآن کریم لا یمسه الا المطهرون. خب اینا هم که مطهرن، خداوند اینا تطهیر کرده، پس بنابراین اینا تعویل قرآن را که همون حقایق عرشی و حقایق برتر قرآن باشه ادراک می‌فرمایند. خب پس بنابراین مراد از این که ایشان می‌فرمایند که حکمت الهی مقاصد اصحاب وحی و تنزیل و محکمات اسرار اهل تعویل، اهل تعویلی که علوم خودشون رو، دانش خودشون رو از بالا، از ملائکه دریافت می‌کنن، یعنی راهی به اون حقایق برتر دارن و مساسی و تماسی و رابطه‌ای با اون حقایق برتر دارن، به اون حقایق برتر دست پیدا میکنن. عرض میکنم که حکمت الهی ایناست. بنابراین همونطور که دیروز هم عرض کردم، کسی نباید خیال بکنه که حکمت الهی همین سیاهه هایی است که مقابل ما قرار میگیره و ما از روش میخونیم و هر کسی اینا رو خون یا هر کسی اینا رو گفت دیگه این مثلا حکیم به حکمت الهی است. نه، حکمت الهی علم به حقایق و حقایق مراتبی رو طی کردن تا اینکه، یعنی از حق تبارک و تعالی که آغاز وجود کردن مراتبی رو طی کردن تا به پایین ترین مرتبه که مرتبه عالم طبیعت باشه به این مرتبه رسیدن. مراتبی رو از قبیل قلم، لوح که هر مرتبه بالاتر حکم قلم داره نسبت به مرتبه پایین تر به خاطر اینکه تأثیر داره در مرتبه پایین تر، و هر مرتبه پایین تری حکم لوح داره نسبت به مرتبه بالاتر چون تأثیر داره از مرتبه بالاتر. مراتبی رو از قبیل قلم، لوح، قضا، قدر، خلاصه و این من شیئن الا اندنا خزائنه، نه یک خزینه، خزائنی اشیا دارن، معادنی، منابعی، مناشئی اینها دارن و ما ننزلو الا به قدر معلوم، که مرتبه ماده که دیگه مرتبه قدر و اندازه هست، خلاصه با یک قدر معلوم، با یک اندازه معین و مشخص نازل شدن به این آیه که و انزلنا الحدید. حدید خب یک حقیقتی داره در مراتب بالاتر، تا در اونجا نباشه تو عالم طبیعت پیداش نمیشه. نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، یرنه ورای نظر عالم بیمنتهاست. یا حتی راجع به این انعام چهار پایان در عرض میکنم آیات قرآن کریم تعبیر انزلنا داره و انزلنا منل نمیدونم منل معد اسمین، راجع به این انعام و چهار پایان، حالا اگر این آیه رو درست خونده باشم، تعبیر به انزال داره. اینا از یک حقایقشون در مراتب بالاتره و حکمت علم به این حقایقه. موجودات خلاصه حقایق برتری دارن تا به این مرتبه رسیدن. تو پنداری که عالم غیر از این نیست، زمین و آسمانی غیر از این نیست، چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. ما خیال میکنیم عالم مثلا همین است که میبینیم و دیگه به همین جا مثلا هرچه کار تمام میشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که معلم اول حکمت الهی است، همونطور که امیر المؤمنین علیه السلام که نفس نفیس پیامبر است طبق آیه مباهله، ایشون هم معلم ثانی حکمت الهی است. این معلم اول حکمت الهی اول تعلم پیدا کرده نسبت به این حقایق. خب تا کسی خودش متعلم نباشه که نمیتونه معلم باشه. معلم حکمت الهی برای پیامبر اکرم خود خداوند است، هم بی واسطه هم به واسطه ملک و فرشته. و انزل الله و انزل الله علیکل کتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم، علمک ما لم تکن تعلم. و انزل الله علیکل کتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم. خداوند بدون واسطه معلم پیامبر بود، و هم به واسطه فرشته، به واسطه ملک که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، که همون موجودات مجرده باشن که نسبت به مادون خودشون تأثیر دارن و لذا از مرتبه بالاتر تعبیر به قلم میشه. هم بدون واسطه به پیامبر تعلیم حکمت شده و هم با واسطه تعلیم، نه اینکه مثل این جلسات مثلا درس و بحث بشری، یعنی نشون داده شده، یعنی پیغمبر اکرم راه یافته به اون مراتب، یعنی پیغمبر اکرم طی کرده این مراتب رو و جامع این مراتب شده، آشنا شده. آشنایی هم نه این آشنایی فکری، نه آشنایی شهودی، آشنایی کشفی، آشنایی فنایی، آشنایی تحققی، متحقق شده به مراتب حقایق موجودات و جامع اونها شده، جامعیت وجودی، سعه وجودی پیدا کرده و لذا خلیفت الله شده در عالم. اینم نه این که فقط خلیفت الله فی الارض باشه، خلیفت الله فی العالم، یعنی اصلا در بین ما سوا پیغمبر اکرم خلیفه الهیست، جانشین الهیست. خب خلیفه باید یک تناسبی با مستخلف و ان که خداونده است که جانشین اوست باید داشته باشه. این است که عرفا اینجوری میگن که لیلة القدر و یوم القیامه اینا مقابل همن و لیلة القدر عبارت است از انتهای سیر نزول و یوم القیامه هم عبارت است از انتهای قوس صعود و سیر صعود، یعنی درست اینا 180 درجه مقابل همن، یعنی کمال فاصله بینشون هست. انتهای قوس نزول و سیر نزول وجود که عالم ماده باشه این میشه لیلة القدر، چون که مادیات متقدرن و اندازه مقدار در مادیات، این انتهای سیر نزولی وجود و انتهای قوس صعود هم عبارت هست از یوم القیامه. اینها معتقدن، عرفا معتقدن که از موجودات در مراتب قوس نزول تعبیر به لیالی میشه و در مراتب قوس صعود تعبیر به ایام میشه. وجود موجودات در مراتب قوس نزول اینها شبن و در مراتب قوس صعود روزن. در مراتب قوس نزول شبن به اعتبار اختفاء نور وجود، چون هرچه وجود پایین میاد کمرنگتر میشه، ضعیفتر میشه. وجود موجودات در مراتب قوس صعود اینا ایامن، روزن، به اعتبار ظهور نور وجود، یعنی هرچه وجود به طرف بالا میره قوت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، مثل روز روشن میشه. خب حالا مقام ختمیه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم نزولن این میشه لیلة القدر و صعودن میشه یوم القیامه و ساعه. مقام ختمیه پیغمبر اکرم به اعتبار نزول لیلة القدره و قدرم به معنای دارای قدر و منزلت، دارای ارزش. این مقام ختمیه به اعتبار نزول لیلة القدره. انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی در قلب مبارک پیغمبر اکرم ما قرآن رو به طور دفعی انزال کردیم و فرو فرستادیم، چنانچه امیر المؤمنین علیه السلام هم که طبق آیه مبارک نفس پیغمبر اونم لیلة القدر. و در تفسیر فرات کوفی از حضرت صادق از ابی عبدالله علیه السلام وارد شده در تفسیر لیلة القدر که لیلة فاطمه سلام الله علیها و قدر خداست. و این انا انزلنا فی لیلة القدر، حالا این روایت نیست، روایت تا اینجاست که لیلة یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها و قدرم یعنی خدا. بعد حضرت می فرماید که هر کس حق معرفت را به فاطمه سلام الله علیها پیدا بکنه این لیلة القدر رو درک کرده. درک لیلة القدر این. خب حالا انا انزلنا فی لیلة القدر طبق این تفسیری که حضرت صادق علیه السلام دارن که در تفسیر فرات کوفی است، طبق این بیان انا انزلنا فی لیلة القدر معناش اینه که ما 11 قرآن ناطق از لیلة القدری که امیر المؤمنین علیه السلام باشه در یک لیلة القدر که حضرت فاطمه سلام الله علیها باشه نازل کردیم و فرستاد. پس بنابراین مقام ختمیه پیغمبر اکرم به اعتبار نزولی که پیدا میکنه به عالم ماده این لیلة القدره و انا انزلنا فی لیلة القدر. همین پیغمبر اکرم در مراتب قوس صعود، چون پیغمبر اکرم که همین که ما میبینیم که نیست، قرآن کریم داره که تراهم ینظرون الیکه و هم لا یبصرون، اینا نگاه میکنن به پیغمبر اما نمیفهمن که پیغمبر ریشه در کجا داره، اینو متوجه نیستن. مقام پیغمبر اکرم به اعتبار صعود در قوس صعود این یوم القیامه است، این ساعته، چون یوم القیامه اون نهایت مراتب قوس صعوده. به قول ملای رومی پس محمد صلی الله علیه و آله و سلم صد قیامت بود نقد. پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فناش حل و عقد، زاده ثانیس احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. زاده ثانیس احمد در جهان از حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام نقل شده که من لم یولد مرتین لم یلج فی ملکوت السماوات و الارض. انسان اگر بخواد به باطن آسمان و زمین همون حقایق عرشی مراتب بالاتر راه پیدا بکنه باید دوباره متولد بشه. غیر از تولد از مادر باید یک تولدی هم از طبیعت پیدا بکنه. زاده ثانیس احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. زو قیامت را همی پرسیده اند، ای قیامت تا قیامت راه چند؟ یسالون که عن الساعه ایان مرساها. با زبان حال می گفتی بسی، چیز محشر حشر را پرسد کسی. خود پیامبر قیامت نقده. اینم که ملای رومی قیامت نقد میگه، ماها خیال میکنیم قیامت نسیه است. ما خیال میکنیم که مراتب برتر، مراتب بعدی که در قوس و صعود خواهیم پیمود اینا نسیه است. و مردم خیلی ها میگن حالا کو تا قیامت مثلا. نه، قیامت نقده. قرآن کریم میفرماید که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. مردم خیال میکنن که قیامت خیلی دوره، فاصلش زیاده. نه، بهشت و جهنم الان موجوده، قیامت الان برپاست، منتها ما جلو چشممون پرده هست، ما حقایق رو نمیبینیم. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، که در دو جای قرآنه این لمحیطه مشتقه و به اتفاق مشتق در سیتلبس و بالمبدا مجازه، به اتفاق. اون اختلافی که در باره مشتق هست نسبت به من قضا عنه المبدا، که آیا استعمال مشتق در او در من قضا یا حقیقت یا مجاز، و الا در متلبس به مبدا به اتفاق حقیقته، در سیتلبس و سوف یتلبس هم به اتفاق مجاز. لذا این لمحیطه معناش نیست که بعدن احاطه پیدا میکنه، نه الان، ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا الان. منتها پرده جلو چشم ماست و وقتی اگر کسی کشف غطا بشه، کشف غطا بشه چنان که برای بعضی میشه، امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه حمام میفرماید یکی از اوصاف متقین اینه فهم والجنتو که انها قد رآها فهم فیها منعمون و هم و نار که انها قد رآها فهم فیها معذبون. اینا اصلا بهش و جهنم رو میبینن. اون داستانی که البته معروف میگن زید بن حارثه، ولی روایت از حضرت صادق علیه السلام در کافی هست که جریان مربوط است به حارثه ابن مالک ابن نعمان انصاری. این روایتش از حضرت صادق علیه السلام در کافی هست، همونی که ملای رومی هم در مثنوی اشاره کرده که یک سباهی گفت پیغمبر سباهی زید را کیف اصبحت ای رفیق با وفا. پیغمبر اکرم صبح وارد مسجد شد، یه جوانی رو دید که همین حارثه ابن مالک ابن نعمان انصاری باشه و حضرت پرسید چطور صبح کردی؟ او گفت اصبحت و موقنا، من صبح کردم در حالی که به یقین رسیدم. حضرت سوال فرمود که ما علامت و یقینه، تو علامت یقینه چیه؟ گفت خلقان چون ببینم داسمان من ببینم عرش را با عرشیان. گفت اینایی که الان تو مسجد نشستن من میدونم کی بهشتیه کی جهنمیه. راجع به بهشتیان گفت که دست یک دیگر زیارت می کنن و لبان هم بوسه غارت می کنن. بعد عرض کرد به پیامبر بگم الان اینا که اینجا نشستن کی بهشتیه کی جهنمیه، هین بگویم یا فرو بندم نفس لب جزیدش مصطفی، یعنی که بس. خوب مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، اینا اسراره، اینا باید پیش اهلش بمانه، باید امتحان برقرار باشه و تداوم پیدا بکنه تا قیامت، بالاخره مصالحی در کار است. خب اینها هم عرض میکنم که کسانی هم که در حقیقت به همون حقایقی که حکمت الهی رو تشکیل میده آشنایی پیدا میکنن، معرفت پیدا میکنن، راه پیدا میکنن. و کسی که این دارایی حکمت رو پیدا میکنه، این اکسیر به جانش میخوره، ماهیتش عوض میشه و به مقام کن که عرفا تعبیر میکنن به مقام کن میرسه، میتونه ایجادگری داشته باشه به اذن الله تبارک و تعالی و تقدس. و از اون مرتبه هم که این مرتبه فنای فعلیست بالاتر بره، فنای افعالی بالاتر بره و به مقام قرب نوافل که فنای صفاتیست برسه و بالاتر که مقام قرب فرائض است و فنای ذاتی به اونجا برسه. و عرض میکنم اینا فایده حکمته و به خاطر همین حکمت شریفترین علمه. در پایانم که خب میفرمان بالاخره این مطالبی که بیان میشه اینها رو غنیمت بشمر، عمل کن بهش، عمل به حکمت زهد در دنیاست و تهیه زاد تقواست برای آخرت. و بعدم می فرماهم که به نامحرمان خلاصه اینها آموخته نشه، حکمت باید به اهلش یاد داده بشه. عبارت تو ملاحظه بفرمایید دیگه امروز نمونه. بله بله خب بله عرض به محضرتون که نه این که حالا اکثر موجودات ندارن، این حالا خودش بیانی داره باید در جلد نهم این کتاب، حالا فعلا چون سخن در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود خواستم عرض میکنم فرخیشون جامعه همه این حقایق هست.
معنی تنشون تعدیل
شد بله راجع بحث تعدیل و فعیزن البرهان و القرآن و اتفقا جمیعا علا ان تعلم الحکمت الالهیه و معرفت النفس الانسانیه عن العلم بالمبدع والمعاد هو الفوز بالبقاء الابدی و رفضه منشأ الخسران سرمدی. برهان و قرآن متفقن هر دو بر این که تعلم حکمت الهی و معرفت نفس انسانی خلاصه علم به مبدع و معاد این فوز به بقای ابدی است، فایدهش اینه و ترکشم منشأ خسران ابدی است. و انا قد قدمنا الیکم یا اخوانی فی الطریق من انوار الحکم و لطائف الکلم مبادی عقلیات و ضوابط کلیات و قوانین میزانیت و احکام ذهنیت. ما خلاصه پیشکش کردیم به شما ای برادران من در راه کمال از انوار حکمتها و کلمات لطیفه دقیق، مبادی عقلیه، ضوابط کلی، قوانین میزانی و منطقی یا معتدله که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن و احکام ذهنی، خلاصه اینا رو ما برای شما نوشتیم، برهانیش کردیم، بیان کردیم. هیه مقدماتون ذات و فضائل جمعه، اینها یه مقدماتی است که فضائل و فواید بسیار و کثیری داره و درجاتون للمسیر الالله به قدم الفکر و الهمه، و اینها یه پلکانی است برای اینکه انسان سیر و سلوک بکند به سوی پروردگار با قدم فکر و همت و تمرکز. خب انسان اول باید بفهمه و اینها رو باید صورتی و تصویری ازشون داشته باشه، پیدا بکنه، تا بعدن اگر اهلش باشه خلاصه به حقایق اینها نائل بشه با سیر و سلوک. و هی معارج للارتقاء الى معرفت الالهیه، این مطالب معارجی است، خلاصه وسیله عروجی است برای ارتقا به معرفت الهیه که مقام واحدیت باشه اسماء و صفات. ول اطلاع الى شهود جمال الاحدیه و صفات الواجبیه یعنی کمالیه. و بالاتر اطلاع به شهود جمال احدیت و معرفت به مرتبه ذات احدیت با صفات کمالی که داره. و مجاورت المقدسین و منادمت اهل الملکوت و الالیین، خلاصه اینا برای ارتقای به این مرتبه است که انسان همسایه بشه با مجردات، با مقدسین و همندین و همنشین بشه با اهل ملکوت و الیین، با بهشتیان. من مقاصد اصحاب الوحی و تنزیل، این مقدمات که گفتیم خلاصه پلکان این ترقی است، این مطالبی که گفتیم در این کتاب، اینها مقاصد اصحاب وحی و تنزیل یعنی پیامبران علیهم السلام و محکمات اسرار اهل تعویل الاخذین علومهم عن الملائکه المقربین و الحفظت الکرام الکاتبین، که اهل تعویل هم اونها علومشون رو از ملائکه مقرب و حفظه کرام کاتبین میگیرن. فإن چرا علومشون رو از اونها میگیرن؟ چون آخه این حرفایی که ما زدیم که گفتیم محکمات اسرار اهل تعویله، اینا اینجوری نیست که الفاظ و مفاهیمی باشه فقط، اینا یه حقایقی است. فإن هذه المقاصد العلية الشريفة ابتداؤها ليس إلا من عند الله، این مقاصد بالای شریف که همین مباحث حکمی باشه، اینا ابتدایشون جز از حق نیست، ابتدایشون از حق، از اونجا آغاز وجود میکنن. حیث و اوده ها اولا فلقلم العظیم و لوح الکریم، خداوند اینها رو ابتداعا ایجاد فرموده، به ودیعت گذاشته، در مرتبه‌ای که قلم یه مرتبه بالا، بعد در یه مرتبه‌ای که لوح، خلاصه یه مراتبی بر اینا گذاشته. و قرأها من علمه الله بالقلم، اینا رو قرائت کرده، دیده پیامبری که خداوند او را تعلیم کرده به واسطه قلم، مالم یکن یعلم، چیزهایی رو که نمیدانسته. و کلمه او به کلمات، خداوند سخن گفته با پیامبر با کلمات وجودی، اینها پیغمبر بهشون متحقق شده، جامع اینها شده. و الهمه او محکم آیاته، آیات محکم خودش رو بهش الهام فرموده. و هداه به نورهی، با نور خودش او رو هدایت فرموده. فستفاه و اون رو برگزیده، به مقام نبوت رسونده. و جعله خلیفتن فی عالم ارضه، اون رو خلیفه و جانشین خودش در زمین قرار داده. ثم جعله اهلا لعالم العلوی و خلیفتن لملکوت السماوی، خلیفه در بالا هم قرار داده. فهذا العلم، اینا حکمت حقایق، علم به حقایق. فهذا العلم یجعل الانسان ذا ملک کبیر، حکمت الهی دارایی وجود انسان رو وسیع میکنه. چرا؟ لانه الاکسیر الاعظم، چون عرض میکنم که این علم اکسیر اعظمه. ما از فرهنگ عمید یادداشت کردیم اکسیر یعنی کیمیا، در اصطلاح کیمیاگران جوهری که ماهیت جسمی را تغییر دهد، مثلا جیوه را نقره و مس را طلا کند. چنین جوهری هنوز کشف نشده است. مجازن هر چیز مفید و کمیاب، و در اصطلاح متصوفه نظر مربی و مرشد کامل که ماهیت شخص را تغییر دهد، و انسان کامل. لأنه الاکسیر الاعظم الموجب للغنى الکلی، که این باعث غنای مطلق میشه. خوش آن دم که ما بیخیش باشیم، غنی مطلق و درویش باشیم. درویش نسبت به خداوند، اما غنی مطلق نسبت به ماسوا. و سعادت الکبرا و البقاء علی افضل الاحوال و تشبه بالخیر الاقصا و تخلق به اخلاق الله تعالی، و باعث سعادت بزرگ، بقاء بر بهترین حال، تشبه به خداوند. این که در یکی از تعاریف حکمت میگن هی تشبه بالاله، علمن و عملن، علمن همون علم رو پیدا بکنه، عملن هم بتونه ایجادگری داشته باشه، بتونه کار خدایی داشته باشه. و تخلق به اخلاق خداوند. و لذالک ورد فی بعض صحف المنزله من الکتب السماویه انه قال سبحانه یا ابن آدم خلقتک للبقاء و انا حی لا اموت اتعنی فی ما امرتک و انتهی اما نهیتک اجعلک مثلی حی لا تموت. انسان میتونه خلاصه با بندگی خلاصه مظهر حق بشه. و ورد ایزن ان صاحب شریعتنا صلی الله علیه و آله و سلم فی صفت اهل الجنه، از پیامبر وارد شده در باره در وصف اهل بهش، که انه یاتی الیهم الملک، یه فرشته ای بر اونها وارد میشه. فاذا دخل علیهم، وقتی برشون وارد شد، ناولهم کتابا من عند الله، یه کتابی یعنی یه نامه ای از طرف خداوند به اونها میده. بعدن یسلم علیهم من الله، بعد از آنی که سلام خدا رو به اونها میرسونه. حالا تو اون نامه چیه؟ فاذن فی الکتاب من الحی القیوم الذی لا یموت الى الحی القیوم الذی لا یموت، یعنی از خدا به بنده خودش. اما بعد فإنی اقول لشی کن فیکون وقد جعلت کالیوم تقول لشی کن فیکون فهذا مقام من المقامات التي يصل اليها الانسان بالحكمة والعرفان وهو يسمى عند اهل التصوف یعنی عرفان عملی به مقام کن، که این هنگام فنای افعالی رخ میده، وقتی بنده از فعل خودش فانی بشه و محو بشه در فعل حق که وجود منبسطه، که بهش کن وجودی میگن، میرسه به این مقام، میرسه به این مقام که میتونه ایجادگری داشته باشه. کما ینقل عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی غزوه تبوک فقال کن ابا ذر فکان ابا ذر. ببینید در حاشیه شماره دو نقل شده که کان ابو ذر ممن خرج مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى تبوک، که آمد خلاصه برای تبوک. فلما ما مضا سائرا، یه مقداری که سیر کرد، ابتع بهی بعیرو، خلاصه شطرش کندی کرد. فاخذ متاعه و حمله علی ظهره، کوله بارش رو برداخت، انداخت پشتش رو به راه افتاد، دیگه منتظر شطر نمون که جا نمونه که برسه به پیغمبر و اصحاب. ثم خرج یتبع اسر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ماشیان، همجور با پای پیاده به دنبال پیغمبر و اصحاب را افتاد که به اونا برسه. خب اونا جلوتر افتاده بودن. و نزل هو صلی الله علیه و آله و سلم فی بعض منازله، پیغمبر و اصحاب پیاده شدن، ابوذر نبود. فنظر، خب طبیعتا مثلا ابوذر تا میخواست برسه باید زمانی طول میکشید. فنظر ناظر من المسلمین، یه دفعه یکی از مسلمونا نگاه کرد، فقال یا رسول الله این هازر رجل یمشی علی طریق وحده، دید یه کسی تنها داره راه میره، به پیغمبر عرض کرد. پیغمبر به همون آدم کن ابازر، فرمود تو ابازر باش. حالا ابازر هنوز جا مونده، دوره. فلما تأمله القوم قالوا یا رسول الله و والله ابوذر، وقتی نزدیک شد گفتن این همون ابوذره. فقال کن ابوذر، به همون آدمی که داشت تنها میرفت، فکان اون آدم ابوذر، یه دفعه ابوذر از کار در آمد. کن الله و بسم الله عارف، چه خوشوزنن در بحر معارف، کن عارف کند کار خدایی، ببینه خاج خود را از کجایی، مصور شد به انشاء پیامبر مثال بوذری از کن ابوذر. خب عرض میکنم روایت، مراجعه بفرمایید به بهار جلد 21 صفحه 215. البته به بهار که مراجعه خواهید فرمود، در اونجا این روایت راجع به ابی خثیمه عرض میکنم وارد شده و نقل شده. خب و له مقام فوق هذا، برای انسان با حکمت و عرفان، با قدم معرفت، یه مقامی فوق این مقام است، که فنای افعالی بود، فنای صفاتی که قرب نوافل باشه که دیروز عرض کردم، بالاتر از او فنای ذاتی، البته در ذات احدیت نه ذات مطلقه که در دسترس کسی نیست، که اون مقام قرب فرائضه. و لهو مقام فوق هذا، یه مقام بالاتری هم است، یسمى به مقام الفنای فی التوحید، که توحید صفاتی در اینجا مقصوده، المشار الیه به قوله تعالی فی الحدیث القدسی، که این همون حدیث معروف قرب نوافله، حدیث 35 از 40 شیخ بهایی در همین حدیث قرب نوافله. حالا دیگه چون وقت نیست قسمت اول حدیث عرض می‌کنه، همین جایی که اینجا هست خلاصه داره که انه لیتغرب الیه بالنوافل حتی احبه فاذا احببته، خلاصه با انجام نوافل عبد به جایی میرسه که میشه محبوب خداوند. هنگامی که محبوب خداوند شد، خداوند میفرماد کنت سمعه الذی بهی یسمع و بصره الذی بهی یبصر. خلاصه من میشم چشم و گوشش. الحدیث حاجی در حاشیه دارن که این مقام قرب نوافله، باز قرب فرائض بالاتره، چنان که در مورد امیرالمومنین علیه السلام و صلات هست که اذن الله الواعیه و عین الله الناظره و یده الباسطه. الحدیث تا آخر حدیث. و سینکشف لک فی هذا السفر بیان هذا المطلب بالبرهان، همین مطالب برهانی میشه در این کتاب در این مرحله. و یلقا الیک معرفت العلم الذی من اجله یستوجب من علمه و عمل بموجبه تلک البهجت الکبرا و المنزلت العظما. و الغا میشه به شما معرفت علمی که به خاطر اون علم مستحق میشه عالم اون علم، و کسی که عمل بکنه به مقتضای اون علم مستحق میشه برای اون شادمانی بزرگ، همون راه پیدا کردن به حقایق برتر و منزلت عظما. فقط هم وقتنم به غنیمت بشمر و کن بهی سعید، خلاصه با این سعادتمند بشو. ولا تلغهی الا الى اهله العامل بمقتضاه و بمقتضاه و موجبهی، نیاموز حکمت را مگر به اهلش که عمل بکنه به مقتضا و موجب حکمت. عمل چیه؟ والعمل بهی هو الزهد فی الدنیا و الزاد للآخره، که زاد للآخره من التقوا. و کنا به منزلت من سهل طریقا و ارا. ایشون میگن خلاصه من خیلی زحمت کشیدم، خلاصه جاده رو صاف کردم، نمیدونم آسفالته کردم، خلاصه خارو سنگلاخ و از سر را برداشتم، اینا به همین خوشبیانی و مرتبی و منقه نبوده. ما به منزله کسی هستیم که تسهیل کرده راه سختی را، فعزال شوک و الهجاره، خاک و سنگ و از سر را برداشته، و سهل حزونتها، دشواری عرض میکنم که اون راه رو خلاصه تسهیل کرده. لیهتد یفیها من یشا من عباده، تا هر کسی که مشیت خداوند تعلق گرفته هدایت پیدا بکنه در این راه. والله ولی الفضل والهدایه و بیدهی مفاتیح الخیر والحکمه و عنده خزائن الجود والرحمه و یشتمل هذا القسم علی فنون و صلی الله علیه.